ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد جواد ظریف در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود وارد مسقط شد. 13 تشکل کارگری و صنفی از جمهوری اسلامی برای تبدیل ایران به زمین سوخته و خیانت به مردم انتقاد کردند. و استرس و استراب در ایران به دلیل همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود بعد از ظهر چهارشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. آقای ظریف در این سفر قرار است با مقامات عالی رتبه عمان دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. آقای ظریف روز یکشنبه سفر منطقه‌ای خود را از قطر آغاز کرد و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بغداد و اربیل با مقامات سیاسی و مذهبی عراق و اقلیم کردستان دیدار کرد. در ماه‌های اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تلاش کرده است به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا و ایران و عربستان ایفای نقش کند. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان ایران و عربستان حدود دو هفته پیش در بغداد جلسه محرمانه برگزار کردند و قرار است نشست بعدی هم در بغداد برگزار شود. اخیراً ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات آمریکا هم در سفری کوتاه به بغداد با مقامات عراقی دیدار کرده است. در سال‌های اخیر قطر و عمان و اخیراً دولت عراق تلاش کرده‌اند گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن را برقرار کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نخستین واکنش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی ایران با کشورهای چهار به علاوه یک خواند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده است که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌اش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال میکنند. در فایل صوتی منتشر شده از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید حکومت میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح میدهد. 13 تشکل کارگری و صنفی و دانشجویی در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می از جمهوری اسلامی برای تبدیل ایران به سرزمین سوخته و خیانت به مردم انتقاد کردند و گفتند که کارگران برده نیستند و تن به تداوم این وضعیت نخواهند داد. این تشکل‌ها با تأکید بر سازماندهی فوری اعتراض‌های سراسری از جمله خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران و بازنشستگان به بالای 12 میلیون تومان در ماه شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان استان البرز و شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی این بیانیه را امضا کردند. و اما پس از اعلام اینکه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران بودجه سال 1400 را بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده است، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرد. به نوشته این خبرگزاری، در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه برخی نهادهای دولتی را به طور کلی حذف کرده، اعتبارات برخی نهادهای دیگر مانند سازمان بسیج دو برابر شده است. در این جدول بودجه نهادهای خاصی همچون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صندوق ذخیره بسیجیان، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفى و شورای عالی حوزه علمیه بودجهشان افزایش یافته است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی داشتم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین و ارزیابی او را درباره جزئیات این اقدام مجلس شورای اسلامی پرسیدم.
علاوه بر نهادهایی که به نوعی نهادهای فرهنگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشن و همینطور نهادهایی که در فضای مجازی یا به تعبیری جنگ نرم فعالیت میکنن، بودجه هایی که به نوعی به نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی مربوط میشه هم افزایش پیدا کرده و شاید به هر حال آقای قالیباف میخواسته با این افزایش نمایندگان را راضی نگه داره. این تغییر در لایحه بودجه در حالی هست که قبلا همین نمایندگان اصولگرای مجلس 11 اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه و ترفیق در دوره‌های گذشته را رد کردند و یکی از اتهامات آقای تاجگردون این بود که در بودجه تغییرات ایجاد کرده بوده بعد از تصویب در مجلس. این تغییرات حتی اعتراض برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی را به دنبال داشته که به هر حال خودش چند دوره نماینده مجلس بود، اما از جهتی الیاس نادران که رئیس کمیسیون بوده هم عضو همون گروه آقای توکلی هست که به نوعی ادعاشون این هست که بر موضوعات فساد نظارت میکنن و به هر حال آقای توکلی خواسته که یک جلسه علنی تشکیل بشه و در اون جلسه الیاس نادران توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و تا اون مدعاهای دو طرف مطرح نشه به هر حال هنوز ابعادی از این تغییرات نامشخص است.
آقای مهرابی، الان با تغییراتی که در بودجه اعمال شده از سوی مجلس در صورت مخالفت قوه مجریه، با این تغییرات وضعیت بودجه چگونه خواهد شد؟
بودجه به همین شکلش هم درگیری زیادی دربارش وجود داشته بین دولت و مجلس، اما به هر حال الان چند ماه بیشتر به پایان دولت آقای روحانی نمونده و مشخص نیست که دولت بخواد با مجلس دوباره در این باره درگیر بشه، اما آقای روحانی میتونه از این جهت بودجه را اجرا نکنه و به شورای هماهنگی قوا ارجاع بده یا اقدامات دیگری انجام بده، چون نمایندگان مجلس هم به این بودجه معترضند هستن. هرچند وقتی که بودجه توسط آقای قالیباف رئیس مجلس ابلاغ شده، مجوزی میشه برای اینکه دولت بخواد اون رو اجرا بکنه و خودش یک موضوع درگیری هست، اما باید دید که آقای روحانی اصلا میخواد وارد این درگیری بشه یا نه.
آقای مهرابی، دلیل دست بردن اصلا در بودجه از سوی این مجلس که به نوعی محمد باقر قالیباف هم ازش حمایت کرده، چقدر میتونه انگیزه های انتخاباتی داشته باشه؟
قاعدتا خیلی از اتفاقات این ماها حتی اگر انگیزه هم پشتش نباشه انتخاباتی تعبیر میشه، اما این تغییر در بودجه اتفاقا میتونه به موضوعات انتخابات مرتبط باشه، چرا که نهادهایی که بودجهشون اضافه شده دقیقاً از نهادهایی هستن که میتونن در انتخابات تاثیرگذار باشن، همین بخش‌های مجازی یا بخش‌های فرهنگی که عملاً در انتخابات گذشته هم تاثیرگذار بودن. از سوی دیگه به هر حال این تغییرات در بودجه و افزایش بودجه این نهادها به نوعی این شایبه را به وجود میاره که این پولها قرار هست از مجاری مختلفی وارد انتخابات بشه و در انتخابات هزینه بشه، چون در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته که دادن برخی رانت‌ها یا دستکاری در برخی از موضوعات مالی باعث ورود اون پولها به انتخابات شده. به جز موضوع انتخابات، دستکاری در لایحه بودجه موضوع درگیری در بین خود اصولگرایان مجلس هم هست، یعنی هم اون گروهی که در تغییرات نقش داشتن از طیف‌های مختلف هستن، هم منتقدان از طیف‌های متفاوت هستن و به هر حال در این میان درگیری بین آقای نادران و آقای قالیباف و همینطور جبهه اعضای جبهه پایداری با هر دوی اونها و بخشی از اصولگرایان سنتی قاعدتاً در این درگیری‌ها تاثیرگذار هست.
احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در برلین بود.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 6.5 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و اما یک مقام سازمان بهزیستی ایران از افزایش میزان استرس، اضطراب و افسردگی شدید و متوسط در 6 ماه اول آغاز همه‌گیری کرونا در ایران خبر داد. بهزاد وحیدنیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که فشارهای روانی به ویژه سوگ گسترده ناشی از بحران کرونا و پیامدهای آن از یک سو و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و افزایش گرانی و بیکاری از سوی دیگر، بستر تغییر و تعمیق الگوی آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است. همه‌گیری کرونا در ایران بار دیگر از اوایل بهار سال جاری اوج گرفته و نگرانی‌های زیادی نسبت به ورود انواع جهش یافته این ویروس را برانگیخته است. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
منظور آقای ظریف وزیر خارجه ایران از این صحبت‌ها چی بوده که حالا این سخنان لو رفته؟ ایشون یعنی جناب آقای ظریف میدونن که جمهوری اسلامی ایران این سیلی که به راه افتاده به زودی زود جمهوری اسلامی ایران رو به ناکجا آباد میکشاند، و جناب آقای ظریف منظورشان از این صحبت ها این بوده که جایگاه خودشان را برای دولت بعدی و حاکمیت بعدی که بعد از فروپاشیدن جمهوری اسلامی ایران هست، این رو جایگاه خودشون رو باز میکند با این صحبت ها.
فایل صوتی ظریف یا سخنرانی های احمدی‌نژاد، اینا اگه فکر مردم بودن همون موقع بعد صداشون در میومد، نه الان که داریم به نمایشگاه انتخاباتشون نزدیک میشیم.
فایل صوتی آقای ظریف هم یه نمایشیه برای اینکه شور و هیجان بدن به انتخاباتشون. ما امثال این داشتیم، مثل آقای احمدی نژاد که حالا اومده هی افشاگری بکنه یا نکنه قصه بگه. چطور ایشون قبل از این حرفا هیچ چیزی عنوان نکه عد گذشت نزدیک انتخابات. اینا داستانه و بس.
توی 42 سال هی صحبت از اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم فلان، به قول تمام مردم ایران دیگه تمام ماجرا آقای اصولگرا، نمیدونم اصلاح، کدوم اصلاحات؟ ما توی 42 سال، ما که 28 سالمون بود انقلاب شد، توی 42 سال انقلاب آقایون چه اصولی چه اصلاحاتی ما دیدیم؟ فقط برای جیب خودشون ملت ایران اشرف هم ملت، ملت ایران رو به گروگان گرفتن که چی؟ رانسخاری الان به دارو دیگه، به اصطلاح به واکسن کرونا دیگه دست یافته شده، یعنی شده دیگه واکسن کرونا شده بازار آزاد، میخوام برن آقایون سلامتی مردم شده نخوچگیش میشه. اینه مسئله، چه اصولی؟ ال کنی بابا جان، این انتخابات بی انتخابات، الحمدلله دیگه خوشحالانه مردم ایران گذر کردن از این مسئله.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما خانه آزادی، نهاد غیر دولتی ناظر بر دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در جهان، در گزارش تازه‌ای از وخیم‌تر شدن حکمرانی مدنی و دموکراسی در بخش‌هایی از اروپا و آسیای مرکزی خبر داده است. در این گزارش که به نام ملت‌ها در گذار منتشر شده، آمده است که رهبران در برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی در حال تضعیف همان نهادهایی هستند که به واسطه آنها روی کار آمدند. خانه آزادی گفته این رهبران پس از رسیدن به قدرت از طریق انتخابات هنجارهای دموکراتیک را رد می‌کنند و نظام‌های جایگزین از نوع حکمرانی استبدادی را ترویج می‌کنند. به نوشته خانه آزادی در اروپا به ویژه کشورهایی مانند مجارستان و لهستان با خطر تضعیف دموکراسی و آزادی و استبداد در نظام خود روبرو شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.